بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز عرض کردیم که نسب یک معنا و مفهوم لغوی و عرفی روشنی داره و شارع مقدس در مورد نسب یک معنای شرعی خاص نداره. البته بعضی از فقها و بزرگان خواستن از بعضی از راه‌ها، یکی از راه قاعده فراش و دوم از راه مسئله نفی نسب از ولد الزنا، از این راه‌ها خواستن استفاده کنن که ما یک نسب شرعی داریم. شارع در شریعت برای نسب یک معنای شرعی خاص داره. در باب ولد و زنا مرحوم صاحب جواهر در جلد 29 جواهر در صفحه 256 ایشون می‌فرمایند اجماع به قسمه، هم اجماع محسن هم اجماع منقول داریم و بعد بالاتر از اجماع ادعای ضرورت دارن در این که ولد الزنا منفی النسب است شرعاً، هم من جانب الاب و هم من جانب الام. لا ينسب شرعاً الى اب ولا ينسب شرعا الى ام. ایشون یک هم ادعای اجماع در اونجا دارن، یعنی میفرمان هم اجماع منقول هم محصل هست، و هم میفرمان این ضروری فقه ماست. در بعضی از کلمات آمده این نفی نسب از ولد و زنا مشهوره در میان فقها، اما ایشون ادعا میکنن ادعای ضرورت رو. در مورد اینکه آیا ولد الزنا ارث میبرد یا نمیبرد، مشهور قائلن به اینکه ولد الزنا ارث نمیبره، نه از اون زانی و نه از اون زنی که متولد از او شده. البته احکام دیگه هم در فقه برای ولد و زنا مترتب شده، اما مشهور میگن ارث نمیبره. در مقابل مشهور بعضی از قدمای از فقها مثل صدوق، مثل یونس بن عبدالرحمن که اینها در رجال، حالا صدوق که معروف مسلم از فقهاست، یونس هم رجالیین تصریح کردن به فقاهتش. اینها بر حسب یکی دو تا روایتی که در باب ولد و زنا وارد شده قائلن به این که ارث میبره. اینجا ما نمیخوایم حالا وارد این بحث مفصل بشیم، یک بحثیست که روایات مربوط به ولد و زنا رو باید بررسی کنیم، هم سندن و هم دلالتن، و الان ما در اینجا نیازی به او نداریم، چون در بحث تلقیح مصنوعی اگر نطفه مرد را در رحم زن اجنبی قرار بدن، اگر هم این کار کار حرام باشه، اما این ولد عنوان ولد و زنا رو نداره. این بچه ای که از این راه، حالا ولو قائل بشیم به این که این کار حرامه، تلقیح نطفه اجنبی به تخمک اجنبیه اگر هم حرام باشه، اما این عنوان زنا برش صدق نمی کنه و اگر عنوان زنا صدق نکرد یه حکم تکلیفی حرمته، این حرمت نمی تواند اون عناوین عرفیه‌ای که برای نسب هست اونا رو از بین ببره. عرف میگه پدر صاحب ما و نطفه است، مادرم صاحب تخمکه. ما حالا نمیخوایم وارد بحث مفصلی که مربوط به ولد و زنا هست و احکام او بشیم و نمیدونم حالا از چیزهایی که پژوهشش در فقه هم لازمه این است که به صورت مستقل این احکام ولد و زنا مطرح بشه، چون خب حالا متاسفانه در زمانه ما مصادیق این معنا از زمان قبل خیلی بیشتر شده. اما آیا همین که شارع، علی فرض این که ما بپذیریم که شارع نفی نسب کرده از ولد الزنا، آیا این معناش این است که شارع برای نسب یک معنای شرعی قائله؟ اینجا ما میدونیم که ولد الزنا ارث نمیبره، مشهورم همین رو میگن، این که آمده ولد الزنا ارث نمیبرد، آیا از اون قواعد عامه ارث تخصیصا خارجه یا تخصصا خارجه؟ یک بحثی در بحث عام و خاص اصول داریم که در دوران بین تخصیص و تخصص ما باید چه کار بکنیم. آیا در دوران بین تخصیص و تخصص ما میتونیم به اصالت العموم تمسک کنیم و با اصالت العموم نفی تخصیص بکنیم و نتیجه بگیریم تخصص را؟ مثلا مولایی گفته اکرم العلماء، یک زیدی هم وجود داره، ما یقین داریم که این زید واجب الاکرام نیست، اما نمیدونیم این زیدی که واجب الاکرام نیست داخل در علماست و حکمن خارج شده یا نه اصلا زید عالم نیست تخصصا خارجه. اگر آمدیم گفتیم داخل در علماست و حکمن خارجه، اینجا عنوان تخصیص رو پیدا میکنه. اگر گفتیم نه این اصلا عالم نیست میشه تخصص. در اینجا در دوران بین تخصیص و تخصص برخی از اصولیین قائلن به این که ما میتونیم به اصالت العموم تمسک بکنیم، بگیم اکرم العلماء شک میکنیم تخصیص خورده یا نه، اصالت العموم رو جاری میکنیم، بگیم تخصیص نخورده. نفی تخصیص ملازم است با این که بگیم این فرد تخصصا خارجه. در اینجا همینطوره، ما میدونیم ولد و زنا ارث نمیبرن، آیا اینی که ولد و زنا ارث نمیبرد معناش این است که ولدون لحاظ رجل یا لحاظ المرأه و ارث نمیبره تا خروجش بشه خروج تخصیصی، یا اینکه نه اصلا لیس به ولدن تا خروجش بشه خروج تخصصی؟ خب اگر آمدیم اصالت العموم رو در اینجا جاری کردیم و نفی تخصیص را نتیجه گرفتیم، نتیجهش میشه تخصصا خارجه. تخصصا معناش این است که اصلا شارع متعال ولد و زنا رو شرعا ازش نفی نسب کرده، نه فقط از نظر حکمی. شارع میگه من ولد و زنا رو ولد این مرد نمیدونم، ولد این زن نمیدونم، نفی نسب شده از او. اگر بگیم ولی ببینید حالا داریم میگیم دوران بین تخصیص و تخصصه. یک احتمال هم این است که بگیم دوران بین تخصیص و حکومت هم باشه، این احتمال هم وجود داره. میدونم من نمیگن ورود، میگن نتیجه تخصص همون نتیجه وروده، نتیجه تخصیص همون نتیجه حکومته. نه که اینا یکیه، اینا یکی نیست، اما نتیجه اش یکی میشه. عرض میکنم که در دوران بین خب همین میشه، اگه نفی نسب شد همین هم میشه. حالا میگیم اینا رو چرا؟ اگر ولذا در همین روایات ولد و زنا داره که تو روایات فراش که حالا اگر برسیم بخونیم، اگر یک زنی شوهری داره، حالا یک کسی معاذالله رفت با این زنم زنایی کرد، بعد از یه مدتی این زن بچه‌ای پیدا کرده، الان اگر مرددین بین این که این بچه بچه اون زانیه یا بچه اون صاحب این زن و شوهر این زنه، شرع قاعده ای داره به نام قاعده فراش، میگوید الولدو للفراش. الولدو، حالا برسیم رو توضیح میدیم، الولدو للفراش، فراش به معنای همون بستری است که برای زن و مرد هست. للفراش یعنی لصاحب الفراش، صاحب فراش این زن شوهر این زنه، کنایه است، یعنی ولد مال شوهر این زنه. بله قابلیت داشته، بله. حالا ما الان نمیخوایم قاعده فراش اینجا مطرح بکنیم، الان که هنوز هم که مطرح نکنیم، ما الان میخوایم این رو عرض بکنیم. آیا ببینید بحثا مخلوط نشه، آیا از این بحث که شارع نفی ولد کرده و نفی نسب کرده از ولد و زنا، اینو داریم دیگه، عرض کنیم صاحب جواهر فرموده اجماع داریم، ضروری فقه ماست، این رو بیان کرده. بله اونم تو قاضی فراز اون جریان مطرح شده. البته ببینید قاعده فراش در موردی است که ما شک داریم، بلا در اونجایی که حالا همین هم که ایشون هم اشاره کرد، در اونجایی که زنی ما یقین داریم که یک سال شوهرش فلوی او نیست، اگر کسی آمد با او زنا کرد، این بچه یقینا مال این زانی، یعنی از این زناست دیگه. نمیگن الولد للفراش اینجا، بله ابو حنیفه طبق یک فتوایی که داره او میگوید که اگر مردی در غرب عالم باشه، زنی هم در شرق عالم باشه، اینا با هم ازدواج بکنن، 40 سال هم بگذره مثلا، هر چی این زن بچه پیدا میکنه مال اون مرده. بله نه به اطلاق این به اطلاق نه همین جلیمیه به اطلاق الزن به اطلاق الولد و الفراش تمسوی میکنه. حالا ما ببینید الان نمیخوایم وارد بحث الولد و الفراش بشیم، بلکه که اشارهی میکنیم بشیم، حالا بحث مخلوط نشه. ببینید میخوایم الان این رو بگیم، خوب ذهن خودتون رو متمرکز کنید روی این مطلب. از شما اگر سوال کنن آقا در شرع ما یک نسب شرعی داریم در خلاف اون چه که در لغت و عرف هست، در لغت و عرف اونا میگن بچه‌ای که از ماء یک مردی و از تخمک یک زنی به وجود بیاد، عرف لغت میگه این صاحب نطفه میشه پدر، صاحب تخمک هم میشه مادر، عرف و لغت این رو میگه. اما در شریعت که میرسیم در باب زنا شارع آمده نفی نسب کرده، شارع در باب زنا آمده نفی ارث کرده. میخوام اینطور بگیم آیا از نفی الارث که ارث یکی از احکام نسبه، اگر گفتن فلانی از فلانی ارث نمیبره معناش این است که بین اینها نسبی وجود نداره، آیا از نفی الارث ما استفاده میکنیم که اصلا از نظر شرع نسب وجود نداره در اینجا؟ اصلا شارع اینجا میگه نسب نیست، یا نه شارع نسب رو در اینجا قبول داره، اصل وجود نسب رو بین زانی و بین این ولد و زنا قبول داره، ولی این حکمان در مورد ارث خارج شده، این مورد تخصیص خورده، یعنی ولد و زنا ارث نمیبره. یا مثل سایر احکامی که ما داریم، مثلا فرض کنیم در باب امامت جماعت بگیم امام جماعت باید عادل باشه، بعد بگیم باید ولد و زنا نباشه، اگر ولد و زنا بود نمیتونه امام جماعت باشه. خب این معناش این است که اگر کسی ولد و زنا بود معناش این است که عادل نیست؟ نه، ممکنه حالا یک کسی ولد و زنای باشه در تقوا هم گوی سبقت رو از خیلی ها برده باشه. یک راه وجود داره که بگیم شارع میخواد در اینجا از جهت شرعی بفرماید نسب وجود نداره، این است که بگیم دوران بین تخصیص و تخصصه، در دوران بین تخصیص و تخصص باید به اصالت العموم تمسک کرد. در اصول این بحث معرکه آراست که آیا میشه به اصالت العموم تمسک کرد یا نه. اگر یادتون باشه مرحوم آخوند در کفایه توقف کردن و تحقیقم اینه در این گونه موارد ما نمیتونیم از راه اصالت العموم تخصص را نتیجه بگیریم، بگیم آقا حالا این فردی که واجب الاکرام نیست با اصالت العموم بگیم پس این حتما عالم نیست. نه، حالا این تحقیقش در اونجاست و وجهش هم این است که این اصول لفظیه مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق و اینها، اینا برای کشف مرادات متکلمه، مقصود متکلم آدم میخواد بهش بفهمه، اما این که در واقع ما بتونیم بیایم تصرف بکنیم و نتیجه بگیریم با اصالت العموم بگیم پس هازا لیس به عالمین، این از این اصول لفظیه نمیشه استفاده کرد. بنابراین نمیشه بگیم از راه دوران بین تخصیص و تخصص از راه اصالت العموم وارد بشیم. حالا که اصالت العموم جاری نشود، نهایت این است که میگیم آقا در ولد و زنا تخصیص از نظر حکمی یک احکامی استثناء شده، ولد و زنا ارث نمیبرد، ولد و زنا امام جماعت نمیتونه باشه، هر مقداری که استثناء شده به همون مقدار ما باید اکتفا بکنیم، اما نتیجه نمیتونیم بگیریم که بین ولد و زنا و بین اون مرء و مرئه به طور کلی به هیچ وجهی هیچ نسبی و هیچ ارتباطی وجود نداره. ولذا شما الان به عرف هم که مراجعه کنید، اگر یک کسی با کسی زنا کرده باشه و بچه از او به وجود بیاد، عرف میگه این بچه بچه کیه؟ این بچه بچه اون زانیه. این عرف نسب رو در اینجا محفوظ میدونه. عرف نمیگه این بچه بچه امره، میگه نه، بچه همین بکریست که زنا کرده، اون تو از راه غیر شرعی بوده، از راه زنا بوده. پس نتیجه این شد. البته عرض کردم این چون حالا داریم به ایام تعطیلی میرسیم، بخوام یه مقدار جمع بکنیم. چرا
الان
زنی
که
کفتن
همان خواهد مومن بود، بعد از
خب شما با هم بگید باید این رو بگید، من هم میگم شما باید هر دو درس بیایی تا این سوالات نکنید. من این مثال و این حرف و من این مثال و این حرف و من این شما آدم شما با استعداد هستید الحمدلله، ولی من تمام اینا رو قبلا گفتم. بعضی از روایاتی که مردی با زن خودش جماع کرد، این زن رفت با جاریه خودش مساحقه کرد، نطفه او رو در رحم او قرار داد، امام فرمود الولد للرجل للمرأه، نمیدونم الرجل، همه اینا رو گفتیم و خوندیم. پس الان که حالا نه، حالا چه یه نتیجه بگیریم؟ نه، الان که غیر مرتب تشریف میارید اما باید گوش کنیم فقط. نه ناراحت نمیشه، اشکاله در درس اگر اشکال نشه اصلا فایده نداره. ببینید درس باید، ولی اشکال روش فکر بکنید. ببینید یک نکته ای که نه عرض میکنم جسارت نشه منظر شما، نه میخوام عرض کنم. ببینید در درس اگر انسان بخواد متکلم دل عنایه باشه، یعنی یک چیزی تو ذهنش اومد از لسان خارج کنه، این اصلا وهن خودشه. ببینید سوال از سوال و نصف العلم تو روایات هم داریم، ولی چه سوالی؟ سوالی که انسان اگه انسان قدرت داشته باشه خودش جواب بده، باز به دیگری بگه داره ضعف خودشو میرسونه. اما وقتی سوالو حل نتونست بکنه، مطرح کنه، دیگرانم متوجه بشن، جواب داده بشه، خیلی خوبه. ولی فکر بشه رو سوال خیلی خوبه. درسم من در درس اصولم با آقایون همیشه عرض میکنم، درس رو اگر انسان خوب گوش بده، خوب فکر بکنه، حتما سوال تو ذهنش میاد. اینطور نیست که سوال در ذهن کسی نیاد. ولی وقتی سوال آمد اونم باید تأملی روش بشه. حالا در حالات بعضی از بزرگان نقل میکنن، وقتی تو زندگی نامه بعضی آدم میخونه که در درس مرحوم آیت الله که مثلا عظمای که فوت شده مثلا از مستشکلین درس بوده، اینکه فضیلت نشود از مستشکلین درس باشه. در حالات مرحوم آیت طباطبایی نقل میکنن تو درس اصلا اشکال نمیکرده، فقط فکر میکرده. این رو در حالات ایشون هم نقل میکنن. ولی میخوام این عرض بکنم که سوال نکردن عیب هست. سوالی که انسانم فکر نکرده بخواد بلافاصله سوال کنه اونم درست نیست. حالا نمیگم او عیب هست و اینها، حالا از بحث خارج نشیم. ببینید ما امروز فقط این نکته رو میخوایم بگیم، اگر کسی از شما پرسید آقا در شریعت برای نسب یه معنای شرعی خاص دارید شما، ما میگیم نه، شرع نیامده برای نسب معنای شرعی خاص بکنه. درست صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و ادعای ضرورت هم کرده، اما این اجماع مستند به همین روایاتی است که در باب ولد و زنا آمده و مستند به بعضی از نکاتی است که در قاعده فراشه. و اگر این روایات یا اون چی که در قاعده فراش آمده، که حالا اگر فرد و توفیق باشه من نکاتی رو راجع به قاعده فراش هم میگم، اینا رو انسان وقتی دقت بکنه ازش خروج تخصصی رو نمیتونه استفاده کنه که بگیم ولد و زنا تخصصا این شخص زانی اصلا پدر اون نیست. نه، این رابطه پدری و پسری هست، اگر فقط برای ارث دلیل داریم که ارث نمیبره، از اون زنی که به دنیا آمده ارث نمیبره، اما در محرمیت اگر رسیدیم، اگر دلیل داشتیم برای که این محرم نیست، به دلیل عمل میکنیم. اما اگر دلیل نداشتیم، دلیل میگوید که بین کسی که فرزند کسی است و اون مادر یا پدر محرمیت برقراره. حالا اگر از این زانی دختری به وجود آمد، ما بگیم این دختر به این شخص زانی نامحرمه، چون نسب وجود نداره اصلا، تابع دلیلی. اگر هر جا دلیل داشتیم، این میشه خروج حکمی، میشه تخصیصی. و خروج حکمی معناش این نیست که شارع برای نسب یک معنای خاصی داشته باشه غیر از اون معنایی که در عرف آمده. این نکترم نسبت ازه
یا
به هیچ کدوم خب هیچ کدوم نداری؟ من استثار منقطعه حالا من حالا خواستم اشاره کنم، شما خودتون اهل نظرید الحمدلله. راجع به اون فرمایش مرحوم آقای خویی که دیروز عرض کردیم، حالا فردا دنبال میکنیم باز، که ایشون میفرماید در اونجایی که تخمکی رو در رحم زنی قرار دادن، بچه وقتی متولد شد مادرش صاحب این رحمه. استدلال فرمودن به این آیه سوره مجادله، این امهاتهم الا اللائی ولدنهم. حالا نمیدونم چند نفر از آقایون به تفسیر اصلا مراجعه کردن در این آیه، چند نفر به حرف ایشون مراجعه کردن. اینو حتما آقایون مراجعه کنید، اینا رو بحث دنبال کنید که انشالله خودتونم به نظری برسید. مرحوم آقای خویی میفرمان، آیه میفرماد مادر یعنی کسی که این بچه از اون متولد شده. تولدم به معنای وضع الحمل در بعضی از لغات نوشته ولدت الانثی تلدو ولادن و ولادتن، یعنی وضعت حملها. وقت نتیجه این می شود که اگر این زن مرد، این بچه را از شکمش بیرون آوردن یا سزارین کرد، حتی این وضع حمل لغوی برش صدق نمی کنه. خب ما دیروز عرض کردیم که ایشون که می فرماین مادر این صاحب رحمه، خب اشکال اول این بود، گفتیم اصلا آیه در مقام این نیست که بخواد بفرماید من الام، در مقام حد عمومت و مادری نیست که بخواد حقیقتا عمر و شعاره برای ما معنا بکنه، بلکه در مقابل این مردایی است که به زنهاشون زهار میکردن، میگفتن زهر و که زهر امی، در زن رو هم به منزله مادرشون قرار میدادن. خدا میفرماد نه، این زن مادر تو که نیست، مادر تو اونیست که تو ازش به دنیا آمدی. پس آیه در مقام بیان حد اون بودن نیست. و ثانیاً گفتیم موارد نقض داره، گفتیم اونجایی که مادر بمیره بچه را از شکمش بیرون بیارن، بچه او هست، در حالی که وضع حملی در اینجا نیست، ولادتی در اینجا محقق نشده. نتیجه این میشود که به حسب همون ملاکی که در باب نسب عرفیه، و این رو سرم بگیم، شارع اصلا نیامده بگه من برای اون میخوام این معنای شرعی ذکر کنم. شارع داره اگرم این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، بگیم در مقام بیان حقیقت ام هست، همونی که توی عرف و لغته. عرف ام رو کسی میدونه که تخمک موجب تحقق و تکون اون شده. عرف میگه چطور پدر کسیست که نطفه موجب تکون اون میشه، مادرم کسیست که تخمک او موجب تکون اون میشه. اگر نطفه و تخمک تو دستگاه بگذارن بچه بشه، پدر و مادر همین صاحب نطفه و صاحب تخمک هستن. اینی که الان این تلقیح شده رو میارن در رحم این زن قرار میدن که میشه رحم جانشین یا رحم اجاره‌ای، تولد از این زن سبب نمیشه که ما بگیم این مادرشه. جده یه احتمالی وجود داره اینجا بگیم آقا این دو تا مادر داره، چه اشکالی داره؟ همونطوری که کسی که شیر میخوره از یک زنی هم مادر نسبی داره هم مادر رضایی داره، بگیم که این هم در اینجا دو تا مادر داشته باشه، بعید نیست در اینجا. این نکته رو خوب دقت کنید، این حرف زده بشه که بگیم این صاحب تخمک مادر نسبی اینه. خب حالا اینو آوردن در رحم این زن قرار دادن، این بچه 9 ماه از این زن تغذیه کرده، این جنین 9 ماه که از این زن داره تغذیه میکنه. بیاییم یک تنقیح مناطی بکنیم، بگیم اگر با شیر خوردن یک شبانه روز یک زنی مادر این بچه میشه، با شیر خوردن 15 بار یا اگر اشتداد لحم و عرض میشود عزم پیدا کرد میشه مادرش، اینجایی که جنین 9 ماه در رحم این هست به طریق اولا عنوان ام داره، اما این ام دیگه ام نسبی نیست. انسان 2 تا ام نسبی نمیتونه داشته باشه، یک ام نسبی داره، یه ام رضایی میتونه داشته باشه، یه ام رحمی هم داشته باشه. ام رحمی احکام ام رضایی رو بعید نیست که داشته باشه. این خب بعد بله او به عنوان دیروز عرض کردم در قرآن هم داریم که وعزن فی ناسب الحج یعتوش رجالن، رجالن پیاده است، میگه که به مردم اعلام کنه حج رو که پیاده بیان. خب اون زمان یعتوش رجالن بوده، اما الان شاید که پیاده نره. حملت هو امه و وضع امه رحنن علاوان، این به عنوان اون چه که در خارج داره واقع میشه خداوند بیان میکنه، اثبات شی نفی معدا که نمی کنه. معناش این نیست که اگر در جای هم نبود ام نیست. چرا؟ تمام خصوصیاتی که در این بچه خصوصیات ارثی و خصوصیات ژنی هست از همون تخمکه. نه خیلی بخون اگر عرف بیرین، ما الان بحث ما میگیم عرف، عرف در مورد نطفه چی رو میگه؟ خب یعنی میگه نطفه فقط منشأ هست، اما به مادر که میرسیم تخمک دخالت نداره، رحم دخالت داره، هم عرف. بله عرف اگه عقل بود میتونه از فرق بگذاره اتفاقا، اما عرف که هست، عرف میگه نه بین نطفه و تخمک فرقی نیست. ظاهر اینه که عرف همون صاحب تخمک رو مادر میدونه. و صلی الله علی محمد و آله.